11 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر خارجه آمریکا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کرد. چاد سفیر خود را از اسرائیل فراخواند. شماری از دانش آموزان دختر در اهواز به دلیل مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز یک شنبه با محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی دیدار کرد. انتظار می‌رود در این دیدار که در رام الله در کرانه غربی انجام شد، طرفین درباره ترتیبات سیاسی آینده برای نوار غزه پس از جنگ حماس و اسرائیل و نقش تشکیلات خودگردان فلسطین در این سازوکارها گفتگو کرده باشند. وزیر خارجه آمریکا پیشتر با وزیران خارجه شماری از کشورهای عرب در اردن دیدار کرده بود. قرار است آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با محمود عباس راهی ترکیه شود. کشور چاد شامگاه شنبه سفیر خود را در اسرائیل در اعتراض به بحران انسانی در نوار غزه فراخواند. دولت چاد طی بیانیه‌ای دلیل این اقدام را از دست رفتن جان بسیاری از ساکنان غزه اعلام کرد و خواهان آتش‌بسی شد که منجر به راه حلی پایدار برای فلسطین شود. پیشتر کشورهای ترکیه، هندوراس، شیلی، کولومبیا، اردن و بحرین نیز سفیران خود را برای مشورت بر سر بحران انسانی در غزه فراخواندند. با این حال کشورهای مانند اردن، بحرین و ترکیه گفتند که سطح روابط خود را با اسرائیل کاهش نداده و برنامه‌ای برای قطع مناسبات ندارند. گزارش از ایران هاکی است. روز شنبه شماری از دانش آموزان دختر مدرسه کوثر اهواز با علائم مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند. عبدالله افراز شهاوند معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در یک برنامه تلویزیونی بدحالی این دانش آموزان را تایید کرد، اما مدعی شد که بوی گاز مایع و استرس باعث بیحالی دانش آموزان شده. او وجود مسمومیت را برای این دانش آموزان رد کرد. مسمومیت مشکوک سریالی دانش آموزان دختر در مدارس بسیاری از شهرهای ایران از اوایل آذر 1401 در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی آغاز شد. اردیبهشت امسال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای به عنوان نتیجه نهایی تحقیقات در مورد حملات به مدارس مدعی شد که تمارض دانش آموزان و هراس جمعی از عوامل اصلی گسترش مسمومیت زنجیره‌ای در مدارس عمدتاً دخترانه کشور بوده است. پلیس آلمان شامگاه شنبه خبر داد که به دلیل اقدام یک مرد مسلح در تیراندازی و گروگانگیری در فرودگاه هامبورگ، فعالیت این فرودگاه تا اطلاع ثانوی متوقف و انجام تمام پروازهای آن لغو شدند. رسانه‌های آلمانی به نقل از پلیس گزارش کردند که همسر این فرد مسلح ساعتی پیش در تماس با پلیس از یک کودک ربایی خبر داده بود. به گزارش رسانه‌های آلمانی گروگانگیری همچنان در جریان است و پلیس همراه روانشناسان با فرد مهاجم در تماس است. پلیس آلمان اعلام کرده که احتمالاً اختلاف نظر این فرد مهاجم با همسرش بر سر حضانت فرزند 4 ساله آنها زمینه اقدام این مرد بوده است. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین شنبه شب هشدار داد که جنگ بین گروه حماس و اسرائیل باعث شده تا از میزان تمرکز بر جنگ روسیه و اوکراین کاسته شود. همزمان رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند که آقای زلنسکی قرار است به زودی برای ابراز همبستگی با اسرائیل به این کشور سفر کند. رئیس جمهوری اوکراین در اظهارات تازه‌اش مسکو را به تلاش برای منحرف کردن تمرکز کشورهای غربی از جنگ در اوکراین متهم کرد. معاون استاندار گیلان از انتقال اجساد 32 قربانی آتش‌سوزی مرکز ترک اعتیاد لنگرود به رشت برای شناسایی خبر داد و همزمان خانواده‌های شماری از جانباختگان گفتند که از آنها آزمایش DNA گرفته شده که طی 3 تا 6 روز دیگر هویت قربانیان را شناسایی کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با سینا قنبرپور خبرنگار ساکن ترکیه داشتم، از دلایل تکرار وقوع چنین سوانه‌ای در کشور پرسیدم. سینا قنبرپور:
متاسفانه در ایران در درجه اول جان انسان‌ها به شدت جایگاه مخدوش و نامناسبی داره و فرق نمی‌کنه که یک نفر جون خودش رو بر اثر سیستم غلط، عدم نظارت، اشتباه سایرین، اشتباه سیستمایی که در واقع حکومت و دولت در کشور ساختن و پیاده کردن جونش رو از دست بده، یا چندین نفر یا ده‌ها نفر. این اتفاق رو به طور مرتب در ایران شاهدیم. ما همه ساله در تصادفات رانندگی هموطنامون از دست میدیم. در سایر موارد رو هم میتونید مشابه حوادث رانندگی این اتفاقات رو ببینید. در مسائل ایمنی ما در واقع تجربه های تلخ متعددی رو داریم که هر کدومشون به یه تراژدی در نوع خودش تبدیل شده، ولی این میشه گفت بی اهمیت دونستن جون آدم ها باعث میشه که خب یه دوره ای ما ناراحت میشیم، شوکه میشیم. مثل همین الان که وزیر کشور خیلی سریع خودش رسونده، مگه در ماجرای متروپول آبادان وزیر کشور خیلی خودش رو سریع نرسوند به آبادان و اونجا حاضر شد و ماجرا رو بررسی کرد؟ الان هم حاضر شده، اما هیچ کس نیست بپرسه مسئولین قبل از وقوع این حوادث و قبل از بروز این اتفاقات کجا هستن. ما تا دلتون بخواد قانون داریم توی ایران، یعنی در کشوری زندگی میکنیم که از یک تراکم قانونی بسیار بالایی برخورداره، ولی هیچ کدوم اینا اجرا نمیشه، برای اینکه در یک کلام ساختار فاسده. اتفاقی که توی پلاسکو افتاد میتونست هر سیستمی رو، هر حاکمیتی رو، حالا هر دولتی رو به این زنگ خطر رو در گوشش به صدا در بیاره که کاری بکنه. و ما میدونیم که همین سال گذشته وقتی ماجرای متروپول در آبادان اتفاق افتاد، دوباره صحبت از ساختمان‌های ناایمن شد. اما واقعا چه اتفاقی افتاده؟ در واقع آدرساشون هم ما میدونیم، ولی هیچ اراده‌ای برای توقف این روند وجود نداره. این رو هم اضافه بکنم که هیچ اراده‌ای برای مانع شدن از بروز چنین بستری هم وجود نداره.
ببینید، مواردی هست که در اکثر این گونه موضوعها ما شاهد از بین رفتن جانها هستیم، از بین رفتن فرصتهای زندگی هستیم. مثلا چند سال پیش در اون روستایی که یک مدرسه دختران آتش گرفت و چندین کودک دبستانی صورتشون سوخت و هنوز که هنوزه به قولی که داده بودن برای فرستادن این دخترها برای جراحی پلاستیک عمل نکردن و این دخترها واقعا در واقع زندگیشون به فنا رفته. موارد اینطوری رو وقتی نگاه میکنیم، خب توجه به این جلب میشه که مدیریت زیرساخت‌های شهری باید دست به عملی بزنه. شما اشاره کردید به این که با تراکم قوانین مواجه هستیم، ولی این قوانین عملا به اجرا در نمیان. در این زمینه ممکن است یه مقدار توضیح بیشتر بدین؟
ببینید، من برای که باز یه کمی وجوه این ماجراها و این اتفاقاتی که داره تکرار میشه رو باز بکنم، به این موضوع هم اشاره بکنم. فقط ما در واقع مشکلمون سیستم ساختارهای شهری، مدیریت شهری یا سیستم اجرایی نیست. سیستم نظارتیمون به شدت ضعف داره و شما در همین سال جاری شمسی 1402 میبینید که چند اتفاق در زیر مجموعه سازمان بهزیستی کشور اتفاق افتاده. برگردم به اون موضوع تراکم قانون. ببینید، سیستمای اجرایی ما انقدر که درگیر چرخه های معیوب هستند، اولا ما با دولت‌های کوتاه مدت و با اون چیزی که آقای کاتوزیان خیلی خوب بهش اشاره کرده، جامعه کوتاه مدت مواجهیم. ما یک سری ساختارهای پوسیده و معیوب در اجرا داریم و اونا رو باید در واقع ترمیم بکنیم. ترمیمشون کار یک روز و دو روز نیست، کار میان مدته. و کار میان مدت برای مدیری که معلوم نیست بعد از 4 سال چه سرنوشتی داشته باشه، اصلا نمی‌صرفه که بخواد اونا رو رسیدگی بکنه. بنابراین قوانین میمونه، نظام بودجه ریزیمون ایراد داره. تا بیاد یه بودجه رو بریزه، اصلا اون بودجه واقعی باشه که بعد محقق بشه، که بعد در اجرا برسه به اینکه یک ساختار معیوبی رو در واقع ترمیم بکنه یا اصلاح بکنه، اصلا چه بسا اون بودجه هیچ وقت محقق نشه و نتونن به اجرا درش بیارن.
گفتگویی بود با سینا قنبرپور در مورد آتش‌سوزی مرکز ترک اعتیاد لنگرود. اما اکبر گلپایگانی، خواننده پیشکسوت و نامور موسیقی سنتی ایران، 13 آبان ماه درگذشت. این هنرمند پاراوازه در سال 1395 و به مناسبت درگذشت فرهنگ شریف، نوازنده چیره دست تار، با همکارم محمد زرقامی گفتگو کرد. در اینجا گزیده ای از این گفتگو رو با یاد این هنرمند خاطره ساز میشنویم.
گل‌های جاویدان یه برنامه خیلی فاخری بود. هم من، هم آقای یاحقی، هم آقای شهناز، آقای کسایی، آقای فرهنگ شریف در اونجا برنامه اجرا داشتیم و خوانندگانش هم آقای بنان و فاخته‌ای و عبدالوهاب شهیدی بودن و من. از اونجام که ما رفتیم به آمریکا برای درس دادن در دانشکده میوزیک بیلدینگ. بعد در فستیوال رولدایان معروف هم به انگلستان رفتیم، هم رفتیم به کانادا، هم رفتیم به هلند و اولین کنسرتی که در ایران به نام کنسرت درست شد اون زمان کنسرتی بود که آقای یاحقی، آقای فرهنگ شریف، آقای امیر ناصر افتتاح، رضا برزنده و من همکاری داشتیم. من خب میدونی 9 سال و نیم شاید نورعلی خان بودم، نوازنده زیادی هم زیر دست آقای نورعلی خان میومدم، ولی بداهه نبودن، مثل پرویز یاحقی نبودن، مثل فرهنگ شریف نبودن، مثل آقای شهناز نبودن، مثل آقای کسایی نبودن. اینا یه چیزی در وجودشون بود که اون بود که آدم آتیش میزد.
حالا این بداهه نوازی تأثیری هم مثلا وقتی شما به عنوان خواننده در کنارشون قرار میگرفتین تأثیری رو کار شما هم میذاشت به صورت
خیلی اثر داره. آقای شهناز وقتی میزد دو نفر بودن که در جواب دادن آواز بی نظیر بودن اینا، یکی آقای بدیعی بود، یکی آقای فرهنگ شریف. یعنی اون چیزی که میخوندی شما به قولی آقای جلیل شهناز، نل به نل، این اصطلاحی است که بین موزیسیان ها، نل به نل جواب میدادن. نه اینکه شما یه چیزی بخونی بعد نوازنده بره یه چیز دیگه بزنه یا یه آرپج بزنه اون چیزی که تو مغز خودش پیاده کنه، خود خواننده رو گمراه میکنه. ولی فرهنگ شریف اون چیزی که میزد درست بداهه بود، اون چیزی بود که خواننده خونده بود، رج نمیزد، جواب آواز میداد و به قدر این زیبا جواب میداد. خب برنامه های من هست توی گلها با ایشون زیاد.
میخوام بدونم چه تفاوتی داشت نوازندگی فرهنگ شریف در کنار شما؟
چند نفر بودن؟ آقای شهناز بود، آقای کسایی بود، آقای پرویز یاحقی بود، آقای بدیعی بود، رضای ورزنده بود. ما وقتی با اینا در تماس بودیم، وقتی میخواستیم بریم بخونیم یا برنامه رو اجرا کنیم، مثلا من با فرهنگ شریف یا آقای پرویز یاحقی یا آقای بدیعی و آقای کسایی، آقای شهناز کار میکردم، خیلی راحت ما کار میکردیم. برای اینکه حرفای همدیگه رو میفهمیدی، اشاره میکرد رو ساز، من میفهمیدم چی کار میخواد بکنه، من بعد چی کار بکنم. اینه که ما خیلی راحت بودیم و با هم هم مدت‌های مدید، میگم 55 سال ما با هم کار میکردیم. ما در تمام منازل خودمون، دوستان دور هم جمع میشدیم، همش این بداهه زدن و این ردیف زدن اینا، همش اینا مطرح بود. مثلا ببین تو شاعرها ما اگه بخوام نگاه کنیم، شاعرای بسیار بسیار خوب داشتیم، ولی آقای بیژن ترقی با اینا اخت شده بود، دائم با اینا بود. که من یه شعر خوندم از آقای پازوکی، یه بچه با همینا با شما خداحافظی میکنم، این بچه رو میگم، میگه که دسته های گل نهادن، حالا هی مردم میریزن های تو سرشون میزنن های پشت مرده، وقتی که مرده شعار میدن، چی میدن، چی چی. نه بابا، اون موقع که باید بهش میرسیدی نرسیدی. به قول آقای پازوکی میگه دسته های گل نهادن بر مزار من چه سود، دسته های گل نهادن بر مزار من چه سود، در زمان بودنم یک شاخ گل دستم بده.
من که میدانم شبی عمرم به پایان میرسم، نوبت خاموشی من سهل و آسان میرسد. من که میدانم که تا سر گرم بزم هستیم، مرگ بیران گرچه بی رحم و شتابان میرسد. پس چرا
گفتگویی بود با زنده یاد اکبر گلپایگانی، خواننده پیشکسوت و نام‌آور موسیقی سنتی ایران که 13 آبان ماه درگذشت. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.